سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از عکس العمل ولسی جرگه و ریاست جمهوری افغانستان در مورد کشته شدن احمد خان سمنگانی نماینده ولسی جرگه و همچنان رئیس امنیت ولایت سمنگان در یک حمله انتحاری در شهر ایبک خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرش را هم فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
مسئولین امنیتی ولایت بغلان میگویند که وزیر تحصیلات عالی افغانستان صبح امروز از یک انفجار جان به سلامت برده است. رئیس جمهور کرزی هیئتی را به منظور بررسی حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان موظف ساخته است و وزیر نفت ایران میگوید پلانهایی را طرح کرده که بر اساس آن تحریم علیه صادرات نفت کشورش بی تأثیر خواهد بود. سلام، مشروع خبرها. مسئولین امنیتی ولایت بغلان میگویند که وزیر تحصیلات عالی افغانستان صبح امروز از یک انفجار جان به سلامت برده است. جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان، در صحبت با رادیو زادی گفت این ماینه کنار سرک هنگامی که عبید الله وزیر تحصیلات عالی با هیئت همراهش به طرف قندوز روان بود در منطقه جرخشک انفجار کرد. حاجی کمین، یک مسئول امنیتی بغلان، گفته است که دو محافظ آقای عبید مجروح شدند و وی سفرش به قندوز را لغو کرده است، اما سخنگوی قماندانی امنی این ولایت در این مورد چیزی نگفته است. در یک خبر دیگر از ولایت لوگر میشنوید که در اثر انفجار ماین صبح امروز 18 تن زخم برداشتند. غلام سخی روغلیوانه، قماندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این انفجار در مقابل اداره سرمیاشت این ولایت صورت گرفته است. آقای روغلیوانه افزود که در میان زخمی شدگان 3 پلیس، 6 سرباز اردوی ملی و 9 فرد ملکی شاملند. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور کرزی هیئتی را به منظور بررسی حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان موظف ساخته است. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، حامد کرزی این حمله را که باعث کشته شدن احمد خان سمنگانی، نماینده ولسی جرگه محمد خان رئیس امنیت ولایت سمنگان و شماری از غیر نظامیان شد، به شدت تقبیح کرده است. در ادامه خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور کرزی رحمت الله نظری، معاون لوی سنانوالی افغانستان را به منظور بررسی این رویداد موظف ساخته است. در حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان علاوه بر 19 کشته، 43 تن دیگر به شمول یک عضو ولسی جرگه و شماری از مقامات زخمی شدند. دو تن از اساکر نیروهای ناتو دیروز در شرق افغانستان کشته شدند. در خبرنامه نیروهای بین المللی گفته شده که یکی از این اساکر در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت افغانستان و دومی در یک رویداد غیر جنگی کشته شده است. در خبرنامه در مورد محل دقیق حوادث و هویت سربازان معلومات دادن نشده است. از آغاز سال 2012 میلادی تا حالا 238 تن از اساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. این هم خبرهای مربوط به منطقه و جهان. وزیر نفت ایران میگوید پلانهایی را طرح کرده که بر اساس آن تحریم علیه صادرات نفت کشورش بی تأثیر خواهد بود. رستم قاسمی در مورد این پلانها با جزئیات صحبت نکرده، اما این موضوع را دو هفته پس از عملی شدن تحریم کشورهای اروپایی بالای فروش نفت ایران ابراز کرد. مقامات ایرانی قبلا گفته بودند آنها ائتلاف چند شرکت خصوصی را تشکیل خواهند داد تا این قیودات را دفع کند. در عین حال علی فدوی، قماندان نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفته است در صورت رویارویی ایران اجازه نخواهد داد تا حتی یک قطره نفت از تنگی هرمز عبور کند. ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش شدیداً تحت فشار غرب قرار دارد. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید ناظرین این سازمان دیروز از یک قریه در مرکز سوریه دیدن کردند. در این قریه در حدود 200 تن به روز پنجشنبه سوی نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. با گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، ناظرین سازمان ملل توسط یک کاروان شامل 11 موتر به منطقه رفتند. سپس آنها از باشنده های محل و ساحه رویداد که توسط تانک ها و هلیکوپترهای نظامی سوریه هدف حمله قرار گرفته بودند دیدن کردند. پیش این در نزدیکی قریه ترمسه باشنده های محل گلوله های را که سوی نیروهای امنیتی سوریه شلیک شده بودند به ناظرین نشان داده بودند. آنها روسیه را به خاطر تجهیز و قرار دادن سلاح در اختیار اردوی سوریه متهم کردند. در عین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید شواهد انکارناپذیر وجود دارد که رژیم سوریه قصداً مردم ملکی را در قریه ترمسه به قتل رساندند، اما دمشق این حملات را کار تروریستان عنوان می کند. ویلیام برونز معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز برای مذاکره روی مسائل امنیتی وارد لیبیا شد. این سفر معین وزیر خارجه آمریکا یک هفته پس از برگزاری انتخابات آزاد در لیبیا صورت می‌گیرد. ویلیام برونز در جریان ملاقات با مقامات لیبیایی گفت پاسخ به تهدیدهای امنیتی در لیبیا به نفع هر دو کشور است. او در دیدار با محمود جبرئیل صدر اعظم لیبیا گفت
من با آقای جبرئیل به خاطر انجام انتخابات آزاد و فرستادن پیام وحدت ملی تبریک میگویم. من یک بار دیگر از تعهد و ادامه همکاری ایالات متحده آمریکا با مردم لیبیا و رهبران این کشور اطمینان میدهم.
معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان درباره همکاری آمریکا در امور صحت عامه و معارف با مقامات لیبیایی صحبت کرده است. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در شرق ترکیه حداقل 10 نفر زخمی گردیدند. این حمله روز گذشته در نزدیک شهر وان بالای یک موتور سرویس پلیس صورت گرفت. طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به روز جمعه از منطقه وان دیده نمود و تا یک بیانیه مذاکره با حزب کارگران کردستان را رد نموده گفت
نیروهای امنیتی ترکیه اقدامات علیه این گروه را تا زمان ادامه خواهند داد تا آنها سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند.
مسئولیت این حادثه را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته در این ساحه پلیس توسط جنگجویان حزب کارگران کردستان مورد هدف قرار گرفتند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از انتقال دموکراسی در مصر حمایت نمود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در ملاقات با مقامات مصری حمایت قوی واشنگتن را از انتقال دموکراسی در آن کشور تعهد نمود. خانم کلینتون دیروز بعد از ملاقات با رئیس جمهور منتخب مصر محمد مرسی در قاهره در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای مصری خود محمد عمرو این موضوع را بیان داشت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این سفر دو روزه با مارشال حسین تنتوی رئیس شورای عالی نیروهای نظامی که سقوط رژیم حسنی مبارک به این طرف موقتا زمام امور را به دست داشت هم ملاقات و مذاکره می نماید. این بود اخبار مربوط افغانستان، منطقه و جهان. در بقیه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری ولایت سمنگان را به شدت تقبیح کرده است. در عقب این حمله که می تواند قرار داشته باشد و مردم چی می گویند؟ با خبرنگار رادیو آزادی در این مورد صحبت داریم. جبهه ملی افغانستان هشدار می دهد که اگر انتخابات ریاست جمهوری آینده با تقلب امراه شود، افغانستان به سوی بی‌ثباتی خواهد رفت.
در سال 2014 که انتخابات برگزار میشه، مردم بدبین به خاطر عزیزتن که باز هم شک دارند در اینکه انتخابات به شکل شفاف برگزار شد.
پروژه بند برق سلما در ولایت ایراد یکی از نمونه های کمک های هند با افغانستان به علت نگرانی های امنیتی با مشکلات مواجه شده است. در ادامه این برنامه خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری ولایت سمنگان را که باعث کشته شدن نزدیک به 20 تن به شمول یک عضو مجلس شد به شدت تقبیح کرده است. شماره از نمایندگان ولسی جرگه پس از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواستند که به منظور حفظ جان مردم تدابیر امنیتی جدی رو روی دست گیرد. در نتیجه حمله انتحاری دیروز در مراسم عروسی دختر احمد خان سمنگانی در شهر ایبک به شمول آقای سمنگانی و رئیس امنیت ملی این ولایت در حدود 20 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. مصطفی بشارت در مورد از کابل گزارش می دهد.
پس از حمله انتحاری در شهر ایبک ولایت سمنگان، ولسی جرگه و شماره از نهادهای دیگر این حادثه را تقبیه کردند و از حکومت افغانستان خواهان بررسی این قضیه شدند. این نهادها تاکید نمودند که حکومت افغانستان باید برای حفظ جان مردم تلاش بیشتر نمایند. اعضای ولسی جرگه کشور که مکنون در رخصتی تابستانی به سر میبرند، پس از وقوع حمله انتحاری بالای احمد خان سمنگانی در یک نشست خبری در مقر شورای ملی این حمله را تقبیح نمودند. حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید حادثات روز به روز بیشتر می شود. تا انوز سال 2014 میلادی نرسیده است، اما علائم نشان می دهد که امنیت بدتر می شود. ما بر حکومت افغانستان صدا می زنیم که حکومت بیدار شود. تا کنون آنچه حادثاتی که در کشور رخ داده است، یکی از عاملین آن دستگیر نشده است. مردم صلح می خواهد. مردم ما دیگر تحمل ناامنی و جنگ را ندارند و این کاملا مسئولیت حکومت است که به خاطر امنیت بهتر کار کند. صبح روز شنبه یک فرد انتحار کننده احمد خان سمنگانی را در مراسم عروسی دخترش مورد حمله قرار داد. در این حمله در کنار آقای سمنگانی و رئیس امنیت ولایت سمنگان نزدیک به 19 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر جراحت برداشتند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان و معاون سفارت آمریکا در کابل این حمله را تقبیح نمودند و خواهان تحقیق در مورد چگونگی این حادثه شدند. تلاش نمودیم در این مورد نظر مقام‌های وزارت داخله افغانستان را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. اما ریاست جمهوری کشور در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که رئیس جمهور کرزی بر رحمت الله نظری معاون لوی سارنولی افغانستان هدایت داده است تا با یک هیئت حکومتی به ولایت سمنگان سفر نمایند و در مورد این قضیه تحقیق نمایند. این بار نخست نیست که افراد انتحار کننده نماینده ولسی جرگه را مورد هدف قرار می‌دهد. پیش از این نیز اعضای ولسی جرگه افغانستان در اثر حملات انتحاری جانهایشان را از دست دادند.
از عکس‌العمل ولسی جرگه افغانستان پس از کشته شدن یک عضو مجلس با تقریبا 20 تن دیگر در ولایت سمنگان شنیدند. رئیس جمهور کرزی هم با محکوم کردن این حادثه هیئت را به ریاست معاون لویسارنولی افغانستان به منظور بررسی امین رخداد موظف ساخته است. در عقب این رویداد کی میتواند قرار داشته باشد و مردم و باشنده های ولایت سمنگان در مورد رخداد به سابقه دیروز در ولایتشان چی میگویند؟ ساعت پیش در این مورد با لطیف سحاق خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کشور صحبت داشتم. اونو خست گفت
اسمی که معلوم است احمد خان سمنگانی که شخصیت های پرنفوذ در ولایت سمنگان بودن، به می خاطر است که مردم با کشته شدن ازی ناراض هستند از تدابیر امنیتی. ما که با فامیل و دوستا از صحبت های را داشتیم و از مسئولین امنیتی و از امنیتی بودن، از این ناراض بودن. اینا گفتن که ما قبلا تقریبا یک هفته قبل با مسئولین امنیتی امنیت ملی و پولیس ملی بوده یه را در جریان گذاشته بودیم و یا نتانستن که تدابیر امنیتی شدیدی را بگیرن، یا گفتن که وطل از رفت که موترا امیتواقفگاه موترا بودد تقریبا 100 متر دیر بریجه تقریبا افتاد 100 متر مسئولین امنیتی پولیس و بودی میدیم احنیت ملی آمد از بریجه، یا نتانستن این فرده که انتحار کرده بودد و ادعای از جناب بودد که لباس نظامی بتم داشت امیر شناسایی کنم، یا رمای از این تدابیر امنیتی ناراض بودم و اتحاد افغانستان، یا خواهان ایجی بودم که باید ساملین ازی مجازات چود کجا بود به این شهر سمنگان میره کی پنهان کرده بودد کی آورده بودد به وسط کدام موتر آمده بودد، یا بله. ما گفتد که رئیس جمهور خود شخصا خودشان باید با تلفنی صحبت کرده و گفته که این قضیه را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.
بله آقای ساو، که وضعیت فعلا در ولایت سمنگان بخصوص در شهر ایبک چطور است؟ وضعیت امنیتی؟
وضعیت امنیتی فعلا خوب است، مردم به کارهای روزشون ادامه میده، اما ظاهرا مردم یکم رویشان رویه خود باختن و همین عملات برشان تاثیر منفی کرده. دیگه وضعیت خود از مردم با مثل روزای دیگه و کار بارشان آغاز کرده و کم کم دکاکی و کتار باد کرده رایستن. وضعیت خوب است.
لطیف سحاک خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال افغانستان بود که با رادیو آزادی آخرین جزئیات و نظریات مردم را در مورد کشته شدن یک عضو ولسی جرگه گزارش می داد. در حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان در حدود 20 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان و همچنان رئیس امنیت ولایت سمنگان کشته شدند. این حادثه پیش از چاشت دیروز در محفل عروسی دختر احمد خان سمنگانی نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه در شهر ایبک رخ داد. همین حادثه در اکثریت روزنامه‌های امروز چاپ کابل هم به چشم می‌خورند. بیشتر در مورد از مصطفی بشارت بشنویم.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی حمله انتحاری روز گذشته در ولایت سمنگان تبصره نمودند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار به سلسله ترور شخصیت‌ها در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که هدف اصلی از این گونه ترورها چی می باشد. روزنامه نوشته است که این گونه ترورها از سوی هر گروهی که طرح‌ریزی می شود دشمنان صلح و ثبات در افغانستان می باشند. خدمتگار در عین حال کارکرد حکومت در این زمینه را انتقاد کرده و نوشته است که حکومت پس از وقوع این گونه حادثات می گوید این کار دشمنان افغانستان است. نویسنده روزنامه نوشته است که حکومت به جای بستن اتهام بالای گروهی یا شخصی باید در قسمت ساختن نظام و حاکمیت قانون در کشور توجه نماید. روزنامه غیر دولتی محور با اشاره به این رویداد در یک مطلب تحلیلی نوشته است که در دروازه های آسیای میانه ایراس جنگ و ناامنی رو به افزایش است. این روزنامه همچنان نوشته است که صفحه جدید ناامنی ها در صفات شمال افغانستان باز شده است. خدمتگار نوشته است که عاملین اصلی این ناامنی‌ها در ولایات شمال افغانستان جنبش اسلامی ازبکستان، جنگجویان ایغور و نارضایان حکومت افغانستان می باشند. به باور نویسنده این روزنامه اگر حکومت افغانستان در مورد مشکلات مردم توجه نماید و به نظریات آنان گوش بدهد به این ترتیب صلح در کشور تأمین خواهد شد. روزنامه دولتی هواد در نخستین صفحه‌اش بر حمله انتحاری سمنگان تبصره کرده و نوشته است که رئیس جمهور کرزی آیت را به هدف بررسی این قضیه توظیف نموده است. همچنان این روزنامه روی تذکره های الکترونیک مطلب را نوشته و گفته است که در حال حاضر نبود تذکره های الکترونیک در کشور باعث ایجاد مشکلات گردیده است. به باور نویسنده این مطلب هم اکنون تعداد از مردم با استفاده از تذکره های جعلی کارهای غیر قانونی را در کشور انجام می دهند. هواد همچنان نوشته است که در جلسه شورای وزیران به وزرای داخله و مخابرات وظیفه سپرده شده تا با منظور جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی در کشور هرچی عاجلتر کار چاپ تذکره های الکترونیک را آغاز نمایند.
ساعت 11:18 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جبهه ملی افغانستان هشدار میدهد که اگر انتخابات ریاست جمهوری آینده با تقلب به همراه شود، افغانستان به سوی بی‌ثباتی خواهد رفت. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه دیروز در گرد همایی زیر نام حضور زن در اجتماع گفت که مردم در مورد برگزاری یک انتخابات شفاف تردید دارند. در این حال اجتماع زنان افغان میگوید که رهبران سیاسی برای ایجاد وحدت ملی در کشور باید با هم متحد شوند. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگی ها برای راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن می زند، جبهه ملی این کشور در مورد راه اندازی یک انتخابات شفاف و بدون تقلب ابراز شک و تردید می کند. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی هشدار می دهد که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 تقلب صورت گیرد، افغانستان به سوی بی‌ثباتی خواهد رفت.
امروز همه مردم افغانستان از آینده های سیاسی مخدوش هستند. چرا اینا شاهد تخفی ها و تقلب های در پروس های سیاسی بودن و آیان در سال 2014 که انتخابات برگزار میشه مردم بدبین به خاطر عزیزتن که باز هم شک دارند به ای که انتخابات به شکل شفاف برگزار شد. بکل ما میخواییم که در 2014 شاید رئیس عبی جمهور با یک بخش از طالبان و بعضی برادرهای حزب اسلامی شاید حکومت ائتلافی را بسازد که پشترشان شاید حکومت پاکستان هم باشد.
آقای مسعود در نشستی که زیر نام حضور زنان در اجتماع در کابل راه اندازی شده بود سخن میزد گفت تا زمانی که جامعه سنتی افغانستان تغییر نیابد، تغییر در زندگی زنان افغان به میان نخواهد آمد. در این حال اجتماع زنان افغان میگوید که به خاطر تامین وحدت ملی در کشور، رهبران سیاسی باید با هم متحد شوند. فتانه گیلانی، رئیس این اجتماع:
از تمام علما، از رهبرای سیاسی ملی افغانستان همیشان خواهش میکنیم که شما به خاطر نجات این مملکت کوشش کنین که متحد شوین و نکنین که زنان افغانستان یا مردم افغانستان قربانی سیاست های شما خدای نخواسته نشوند.
رئیس اجتماع زنان افغان میگوید اگر وضعیت به همین گونه باشد، شماری از زنانی که در جامعه مصروف کارند پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده با مشکل روبرو خواهند شد. نگرانی ها در مورد راه اندازی یک انتخابات شفاف و بدون تقلب در حال مطرح می شوند که شماری از کارشناسان تبصره در این مورد را پیش از وقت می خوانند. زبیر شفیقی، یکی از این آگاهان:
پیش از وقت است که بگویم که انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. اگر ملت ما و حکومت ما از انتخابات گذشته، از کمی و کاستی که در او بوده، از او تجربه های داشته باشد که باید اصلاح کنه، با یقین انتخابات آینده تا اندازه شفاف خواهد بود. اما اگر از تجربه های گذشته چیزی نیاموزند، یقیناً انتخابات آینده پر از جنجال ها و چالش ها خواهد بود.
در این حال بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان همزمان با راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری از نگرانی هایی است که شک و تردیدهایی را برای انجام تقلب در انتخابات آینده بیشتر ساخته است. اما مقام های افغان همیشه از راه اندازی یک انتخابات شفاف و بدون تقلب در سال 2014 سخن زدند.
پروژه بند برق سلما در ولایت هرات که نمونه ای از کمک‌های مهم برای افغانستان به حساب میاد، به علت نگرانی‌های امنیتی با مشکل مواجه شده است. مقامات هندی نگرانی دارند که مبادا بیروکراسی، دشمنی‌های طالبان شورشی و اداره استخبارات پاکستان پیش از خروج نیروهای ناتو از افغانستان موانع و مشکلات را در برابر بازسازی و تکمیل این پروژه مهم ایجاد کند. بیشتر در این مورد از غفور ملکزاده متین بشنویم.
به اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان هندو چاپ هند، کار بازسازی پروژه بند برق سلما در ولایت هرات بنابر مشکلات به تعویق افتیده و کشور هند حاضر نیست تا مصارف تجدید نظر شده این بند را تایید و به عهده بگیرد. مصارف بازسازی این پروژه در آغاز 3.5 میلیارد روپیه هندی تخمین گردیده بود، اما به اساس ارزیابی های بعدی مصارف آن حدود 8 میلیارد روپیه هندی تخمین شده است. این پروژه دارای ظرفیت آبیاری 75 هزار هکتار زمین و تولید 42 مگاوات برق می باشد. بنوشته روزنامه هندو، در یک نشست مقامات امنیتی هندی گفتند که کار بازسازی پروژه بند برق سلما به بسیار بطی پیش می رود و نزدیک است که کار ساختمان به طور کامل متوقف شود، زیرا قراردادی های افغان اعتمادشان را برای بازسازی پروژه از دست دادند و قراردادی های فرعی هم نمی خواهند از طریق قرض مواد ساختمانی این پروژه را تهیه نمایند. بند سلما یکی از دو پروژه بزرگ است که دولت هند مسئولیت تکمیل و تمویل آن را به عهده گرفته است. پروژه دیگری آن ساختمان جدید پارلمان افغانستان می باشد. قرار بود که بند برق سلما در سال 2010 میلادی تکمیل شود، اما این تاریخ به علت وضع امنیتی در بخش جنوبی پروژه برای دو سال دیگر به تعویق افتید. حتی قبل از خارج شدن نیروهای ناتو، میان مقامات امنیتی و طالبان مسلح در اطراف این پروژه زد و خوردهای بوقوع پیوسته است. به نوشته روزنامه، آنچه که باعث نگرانی مقامات هندی گریده دشمنی با این پروژه می باشد که شواهدیان از سال 2009 میلادی به این طرف و مشاهده رسیده و امکان دارد که بعد از خروج نیروهای ناتو اوضاع خرابتر و حتی غیر قابل کنترل شود. غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک درباره علل دشمنی با پروژه بند برق سلما در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت.
سلما بند در افغانستان برای بی‌نهایت مهم ده. اساساً دری دوله موانع من تشخیص کردی. اول موانع لبادا مرغا اماغ بی امنیتی ده چه معمولاً در افغانستان پر طول برخو که ده امده پروژو پوران ده پرتی دی او هاگه ده مخالفین و اسلوالو یو دول سبوتاج ده چه ده هر لوی پروژه پا برخه که
پروژه سلما یک از پروژه مهم برای افغانستان و اساساً این پروژه به سه نوع مانع روبرو می باشد. یک از موانع متاسفانه همان وضع نارام امنیتی است که در سر تا سر افغانستان در برابر پروژه های عمده وجود دارد و آن سبوتاج مخالفین دولت است که در مورد پروژه های مهم صورت می گیرد. و این که ریشه این مخالفت ها در کجا نهفته است روی آن بحث های زیاد صورت گرفته است. اما در مورد بند برق سلما به طور مشخص مخالفت مستقیم و غیر مستقیم کشور همسایه ما ایران است که به مشاهده رسیده است. به گفته لیوال حتی یک عدد تخریب کارانی که از طرف نیروهای امنیتی افغان دستگیر شدن به صراحت گفتند که از طرف حلقات خاص ایران به این کار تحریک شدند. اوضاع امنیتی در این ناحیه ولایت هرات 3 سال قبل و زمان خراب شد که کار گروگانگیری از سوی طالبان آغاز گردید. از 1 سال به این طرف شورشان طالب نه تنها با پوستاهای امنیتی بند برق سلما درگیر جنگ هستند، بلکه در طول 160 کیلومتر سرک این پروژه با کار بمبگذاری و مواد انفجاری هم آغاز کردند. یک مقام بلندپایه امنیتی هندی که از جریان نشست مقامات امنیتی آگاهی داشت به روزنامه هندو گفته است بعد از معلومات استخباراتی دفتر کنسولگری هند در شهر هرات از این نگرانی دارد که این سمبول کمک دوستانه هند به افغانستان خارج چشم اداره استخبارات پاکستان شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. ساعت 11:27 به وقت کابل شد. همانطور که در خبرها هم داشتیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان امروز از یک حادثه جان به سلامت برد. البته عبیدالله عبید برای یک برنامه رسمی به ولایت بغلان از سفر داشت. دقیقا یک روز پیش از این در ولایت سمنگان حمله انتحاری رخ داد که باعث کشته شدن یک عضو ولسی جرگه افغانستان و همچنان رئیس امنیت ملی ولایت سمنگان شد. تلاش میکنیم تا با وزیر تحصیلات عالی افغانستان تماس برقرار کرده و جزئیات بیشتر در مورد حمله انتحاری امروز براتون بدیم. همکار تکنیک ما تلاش دارن تا با عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان تماس برقرار شود. البته بیشتر در 2-3 روز گذشته حملات انتحاری در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفته که باعث یکی از او در ولایت سمنگان دیروز صورت گرفت. بله، همین حال با عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان تماس ما برقرار شده. وزیر صاحب سلام، میشه در مورد خود حادثه برای ما بگوین که چگونه رخ داد؟ شما در کجا بودین و به نظر شما کی میتونه مسئول این حادثه باشن؟
سلام علیکم. سلام احترام برای شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقریب است. امروز حدود ساعت 7:50 زمانی که ما روان بودیم به طرف خوندوز و از بغلان مرکزی از صاحب تیر شده بودیم، البته دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان اینا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت و برهم زدن ابو فضای صلح و آرامشی که در ولایت بغلان بود، اینا باز به یک جنایت دیگه دست دادن و از طریق ماین تابعه شده کنار جاده خواستن که بر کاروان ما حمله بکنن که با لطف خداوند البته ما جان به سلامت بردیم، اما با تاسف بگویم که 3 نفر از همکارای امنیتی ما که از بخش پلیس بود اونا زخم برداشتن که زخمی دو تن سطحی است و یکی یک نوع جراحت عمیق‌تر داشت و همه انتقال یافتن به بیمارستان به شفاخانه و فعلا حالت خوب است. شما میفهمین که وزارت تحصیلات عالی در برنامه کاری خود در سایر ولایات به خاطر اعمار تحصیلات جدید برای تحصیلات عالی و به خاطر بررسی از اوضاع و بهتر ساختن وضع تدریسی برنامه کاری از آغاز سال تحصیلی 1391 کسی شمسی داشت که با او سلسله سفر به بغلان داشتیم و به تفکیبش به قندوز که سفر ما البته به بغلان موفقانه بود، ما کار خود انجام دادیم و انشالله به طرف قندوز هم به طرف قندوز روان هستیم و امیدوار هستیم که در اونجا افتتاح داشته باشیم.
بله وزیر صاحب، شما مشخصا آیا تو حدس میزنید که کی در رقیب حادثه قرار داشته باشه و آیا شما کدام خصومت شخصی با کسی دارین یا چطور؟
ما یک پوهان هستم که از مدت 20 سال در تحصیلات عالی و در پوهنتونا وظیفه ما وظیفه استادی بوده و اصلا ما هیچ دشمن شخصی نداشتیم و نخواهم داشت و این واضح است که البته دشمنان افغانستان، دشمنان معارف، دشمنان تحصیلات عالی، دشمنان ترقی و تعالی افغانستان دست به همچون اعمال بیزنند به خاطر ازی که بالاخره یک فضای وحشت بکنند و بخواهند که زمینه را برای خودشان مساعد بکنه، اما این ارمان خود بودن به خاطر ازی که با مصمم هستیم تا آخرین قطعه خوی که در وجود ما هست و سوگندی که یاد کردیم به خاطر رفا، آرامش، تعالی و ترقی کشور عزیز ما افغانستان خدمت بکنیم و انشاءالله که به عزم خود راسخ و قاطع هستیم.
بله وزیر صاحب، دلیل از این که شما هرچند در وزارت تحصیلات عالی افغانستان هستین اما در دو روز گذشته امروز بالای شما سوء قصد صورت گرفت و دیروز هم یک عضو ولسی جرگه افغانستان با رئیس امنیت ملی ولایت سمنگان در حمله انتحاری با تقریبا 20 تن دیگر کشته شدند، شما انگیزه و علت این گونه حملات را در چی میبینین؟ منایسی یکی از اعضای مهم کابینه افغانستان. بله
حملاتی که دشمنان افغانستان انجام دادن و انجام میتن کاملا واضح هست. اونا هدفشان فقط ایجاد یک فضای ناامن و برهم زدن صلح و آرامش است و هم اونا بالاخره درک میکنن اشخاص و افراد را که میتونه دلسوزانه به نفع کشور، خاک، مردم و وطن خود خدمت بکنه بنان کوشش میکنن که به افکت مانع ایجاد بکنن و در حقیقت به اهداف شومی که دارن به اهداف خود برسن، اما هی اهداف اونا به گور خود بودن. مردم افغانستان مردمی مصمم است که این مشکلات از مدت 30 سال به این طرف سپری کردن و هنوز هم همه با اون موقف خود، با اون عزم و اراده راسخ و با اون تاکلی که به خداوند دارن اونا با قامت رسا استاده سند و به هیچ وجه همچون عملات نمیتونه که مانع برای رشد ترقی و راهی را که ما به خاطر ایجاد صلح و آرامش و همچنان ترقی افغانستان در پیش داریم و به او تصمیم داریم پوره گرفته نمیتونه.
با تشکر فراوان از شما عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود که به صورت مستقیم از ولایت بغلان با ما شما صحبت میکرد. آقای عبید امروز از یک سوء قصد در ولایت بغلان جان به سلامت برد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دلازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
با فرد باروش دیاد شد
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نوبت میرسد به نشر برنامه های هفتوار مربای مرج تا لحظات دیگر. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرای بسیار خوب داره.
آهنگش رو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه در مورد استفاده عصا، انواع آن و اینکه در خانه ها عصا را به چه دلیل نگهداری می کنند مطلب معلوماتی را تقدیم می کنیم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که توسط فوزی نوری پیشکش می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، عصا چوبی است صاف و تراشیده با دیزاین های مختلف که گاهی به شکل تفنن و زمان هم به رویت ضرورت به دست می گیرند که هینی را رفتن به آن تکیه می کنند. و اما چوب دست نوع چوب نتراشیده است که آن را بینوایان و قلندران و نابینایان به دست می گرفتند تا به واسطه آن راه را دریابند. عصا و چوب دست در گذشته به حیث سلاح نیز به کار می رفت و همچنان عصا در نیزه بازی که یکی از ورزش‌های قدیمی است کاربرد دارد. عصا با آنکه ابدای بسیار ساده است به اندازه به درد انسان می خورد که رفته رفته رمز نیرومندی و قدرت گردید و مظاهر مختلف آن در عصای جادویی پریان و عصای حضرت موسی علیه السلام و عصایی که قاضی یا پادشاه به دست می گیرد تا هنوز جلوه‌گر است. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد عصا و یا چوب دست سخنان را یاد آور می شود.
عصا یا چوب دست در اسطوره ها، روایات و قصه ها از عصا بسیار یاد شده و حتی در بعض اوقات بسیار کمالاتی داشته. مثلا عصای حضرت موسی علیه السلام به مار تبدیل می شد و به اژدها تبدیل می شد و مارا را می خورد. همچنین عصای حضرت سلیمان علیه السلام عصایی بود که بعد از فوت او سرش تکیه کرده بود و تا وقتی که عصایش کرما نخورد تا او وده خودش نفتاد و دیوا و پریها و دیگر موجودات که زیر دستش بود و از مرگش خبر نشد. و همچنین عصای یما اولین پادشاه افغانستان، او عصا را به حیث سمبول کار میکرد با معنای اتوریته دولت، قوت دولت. دیگه به این اساس است که عصا همراه انسانها از وقتهای پیش آمده و تا وقتی که انسان
از عصا برای حفظ تعادل در پیاده روی استفاده می شود. عصا در هنگام پیاده روی و راه رفتن باعث تحرک عضلات سینه و دست شده که از فشار وارده بر زانو می کاهد. عبدالمالک باشنده قول آبچکان مرد کهنسال است که پشت خمیده دارد و می گوید با گرفتن چوب دست بعضی از ناراحتی هایی که در جسم دارد رفع می شود و همچنان به این باور که چوب دست برکت است و با کمک آن انسان می تواند راه زیاد را بپیماید.
نمازه که میرم و چوب دست خود میگرم بسیار با استوار با آرامی با آفیت میرم آرام ثواب داره. چوب دست که نمیگرم مانده بیشم، چوب دست که میگرم با مانده نمیشم و استوار میباشم. چوب دست در دست راه نگرم اشرا کم داره که پیش پای ما میبینم و دیگه من راه را میبینم. اگر چوب دستم نباشه اون پشار تا بالا میشه اون که نگرسم نگرسم که برای چوب شد خاطر چوب دست خود نگرم.
عصاهای مختلف در افغانستان رایج است که میتوان از عصاهای چوبی، فلزی و پلاستیکی نام برد که هر کدام برای ضرورت اشخاص در مورد مختلف استفاده میشود و عصای چوبی کلاسیک بوده بیشتر محاسن سفیدان به دست میگیرند. محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد استفاده عصا در افغانستان میگوید.
عصا در موارد مختلفی مورد استفاده داره. یکی در موارد مریضی است که شخص مریض میشه، مثلا پا شکسته بشه و وسط از این حرکت میکنن. همچنین آثار در افغانستان بعضی ها در سابق مینیس یک وسیله شوغمابانه، یعنی به قسم شوغی هم از این استفاده میکردن. کلاه شوپور و سر میکردن، آثار هم به دست و از چوپق هم استفاده میکردن. آثار عمدتاً مورد استفاده دیگه هم داره که در سن کهولت و پیری مردم از این استفاده میکنن برای از اینکه کمر خم نشه. واقعا از لحاظ طبی هم بسیار موثریت داره. بعضی ها دو دست در عقب کمر میگیرند را میگردند که این بسیار خطرناک است. برای از یک از این جلوگیری شه آثار وقتی که به دست خود میگیرند باعث از این میشه که انسان استوار آثار به دست خود بگیره و استوار را بره و از مریضی های بعدی جلوگیری میکنه.
عصا از جمله اشیای انتیک نیز شمرده شده و در دکانهای انتیک فروشی بازار خوبی دارد که به انواع مختلف بوده و دارای شکل و دیزاین متفاوت می باشد که اکثر این عصاها صدفکاری و شماره هم خرادی گردیده است. نور محمد یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل است و در دکانش انواع عصا دارد که از چوبهای مخصوص ولایت نورستان و کنر ساخته شده است می گوید.
از ما کسب ما انتیک است و در بین انتیک آساچوبای نوام داریم. قدیمی از مزاین از صدف شده است، 4-5 رقم می باشه. آساچوب مثلا بلند است، یک رقم در مسجد ها استفاده میشن. صدف کاری شده، بسیار مقبول. رنگش سرخ جگری نیرنگ ها می باشه. دسته نداره، سرش دول است، پایینش نازک و از آسای ریزه را دسته داره به استفاده میگرن. ری سفیدا و پی سفیدا یا هم صدف کاری شده است. متوسطشان بعضی کس به نمایشی میگره، بعضی بر استفاده میگره. آسا خرادی شده است، بند دوند دیزاین داده شده، جگری هم است، سیاه هم است. چوب آسا که بر ما میارن از نورستان میارن، از کنر اینجا چورک اونجا چوب زیاف است.
عصای هم موجود است که فلزی بوده و با نقره نقش و نگار شده است و دسته این عصا به شکل حیوانات نقاشی گردیده که چاقو و یا تبرچه را نیز به داخلش جا دادند. البته این نوع عصا را مردم برای تفنن و یا محافظت می گیرند. باز هم نور محمد دکاندار در مورد انواع عصاهایی که در افغانستان ساخته می شود می گوید.
عصای فلزی که از سه جای باز میشه، از وسط باز میشه و از سر دسته باز میشه که سر دستش هم چاقو داره، رویش هم نقش شده با نقره. سر دسته از یک است حیوانات است، مار این چیزا و خاطر حفظ جان خود میگرند و چاقو داخلش داره. بسیاری به حساب انتیک میگرند به خانه خود بر استفاده هم میشه. قیمت های این فلزی ما که با نقره رویش نقش شده ایست تقریبا 3,500-4,000 افغانی فروش میشه و چوبیاش از 1000 پایین، مثلا 1700-600-300 این نرخ هست. مردم خود ما کم استفاده میکنن، خارجی ها زیادتر میخرن به حساب نمایشی خانه خود.
گفته می شود عصا در بعضی خانه های قدیمی به حیث اشیای زینتی نگهداری می شود و در خانواده های اشرافی عصا را جزء فرهنگ دانسته که در اوقات خاص و با لباس های خاص عصا به دست می گیرند. عصای نمایشی که برای فیشن استفاده می شود ابتدا در اروپا مود بوده که پس آنها جنرال ها و کنسول های افغان با رفتن به آنجا این نوع عصا را رواج دادند. خانم توبا کارمند اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیح بیشتر می دهد.
عموماً عصا در کشورهای غربی استفاده شده، به خصوص فرانسه که مرکز مود فیشن بوده، عصا را به منظور فیشن لباس یا استفاده می شده. ما عصای را دیدیم بسیار با میناتوری خاص که عصا عصای کشور خود ما نیست، از بیرون از افغانستان آمده. چوب بلند است که یک دسته دور خورده یا کج یک دستگیر وارسته، اما این به یاد فراموشی مانده امروز از این مسائل استفاده قدر نمی و امیره قسمت مشوندیم بودن عصا یا داشتن عصا در خانه بسیار یک شگون نیک است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
عصا را در مناطق مختلف افغانستان از چوب‌های محکم که دارای مقاومت زیادتر است درست می‌کنند و از همین رو از عصا یا چوب دست در قرا و قصبات به حیث آله دفاعی کار می‌گیرند. شیر محمد تزری باشنده ولایت بادغیس در مورد عصا و یا چوب دست می‌گوید.
در مناطق ما تقریبا تمام مردم از این استفاده می کنند، خصوصا زمانی که از یک قریه به قریه دیگه میرند، چون معمولا مردم قرا و قصبات ما سگ نگاه می کنند. در حقیقت به خاطر حیوانات درانده خصوصا در فصل زمستان زیاد می باشه، این در حقیقت وسیله دفاع است. خصوصا در گذشته ها که سلاح و یا مروج نبود، از این عصا یا از چوب استفاده می کردند و این از چوب سیاه‌چوب بگیم، یک گیاه بسیار محکم است. چوبی هست که ما در اصطلاح منطقه‌ای خود به نام بنوش میگیم، او همچنین چوبی بسیار محکم است، میگه که کابل به نام درخت شنگ میگن و در این سر اول از جایی که به زمین میآید او را تیز میکنن به خاطر اینکه در زمین از لغزیدن و یا جلوگیری بکنه و این چوب بسیار خوب رنگ آمیزی میکنه.
زیتون، بادام و چارمغز نیز از جمله درختانی است که چوب آن برای عصا به کار می رود. محمد جاوید، یک تن از کشاورزان ولایت خوست، از نوعیت عصا و چوب دست منطقه ایشان یاد می کند.
چون در طرف های ما هم از چوب زیتون یا عصای چوبی زیتون استفاده میکنه، چرا که چوب بسیار مستقیم تر است. یکی وقتی رزی که مثال کسی فیر باشه یا مثال مریض باشه، از این چوب در خانه استفاده میکنه، نگاه میکنه. از طرف دیگر یک آلای دیپایی هم است، یعنی همیشه که دست دست آدم باشه، مثال در مقابل هر نوع دشمن و چی و چی از این استفاده میکنه. دو نوع است، یکی که نجاراز میسازه و بسیار به شکل خوب و انتیک جور میکنه، و یکی که مثال مردمی که مثال کوهی است، در کوه زندگی میکنه، او با خاطر از اینکه مثال دست به شور نمیرسه، با دست خود جور میکنه، با قصد که مشکلی از او طرف شود.
قابل یادآوری است که عصا جنبه دینی هم دارد، چرا که گرفتن آن از حضرت پیامبر به میراث مانده است. عبدالولی بصیرت، یک تن از علمای دین، میگوید
گرفتن عصا من حیث از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم عصا را به دست خود گرفته و انبیا هم عصای داشته و من حیث از این که عصا معجزه حضرت موسی علیه السلام بوده، به ارتباط من حیث سنت عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر کسی عصا را میگیره و به نیت از این که ثواب را کمایی بکنه، کار خوبی است. اما من حیث از این که لزوما باید عصا در روزهای جمعه گرفته شود، حتما در خطاب یا لزوما هر کس هر مسلمان باید عصا را به دست خود داشته باشد، یک امر لزومی نیست.
نوع عصای هم وجود دارد که به گرفتن آن دست خوشبو می شود و از چوب سندل و سایر چوب های معطر تراشیده شده است و این نوع عصا نسبتاً کمیافت بوده و گرانبها می باشد. سید مسعود، انجینیر ساختمانی یکی از شرکت های خصوصی، این نوع عصا را استفاده می کند، می گوید
چوب سندن یا چوب عود، چوبی است که از همیشه استعمال میکنه. چوب دست ما مزمی است، دست را خوشبوی میکنه، با مخازر عود که میگین از این خاطر است که بوی بسیار خوب داره. قیمت از این هم نسبت به دیگر چوبا قیمتش بلندتر است و سبکام است.
باید گفت امروز عصا یا چوب دست علاوه بر پیاده روی و اینکه اشخاص مریض استفاده می نمایند، در برخی بازی ها و ورزش ها مانند ورزش های رزمی، اسکی، کوهنوردی، بازی گلف و بعضی بازی های دیگر کاربرد دارد. همچنان در برخی از کشورها از عصا در رقص های مختلف نیز استفاده می شود.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است.
چطور هستین؟ خدا کنه که ایرکندیشنهایتان چالان و آب یخ و نان گرمتان تیار باشه. خورده خورده برنامه امروز بشنوین.
بله، با یک مرتبان مربای عموت و قاشق نخورده آمدیم که به شما بخورانیم.
بله، وزیر صاحب که گفتن نامشان خوب نیست، تمام خبرنگارا را جمع کرده و یک پرس کنفرانس گرفته و قرار است که در وزارتش اصلاحات بیاره. بیاین بشنویم که دهی پرس کنفرانس چی داره فشانی میکنه.
این مسئول صاحب چی شد؟ دو ساعت است که انتظار میکشیم، من نمیفهمم چه قسم میشه.
بخیالم هنوزم از دفتر خارج نشدم.
بخیالم که پشیمان شده که چرا پرنس کنفرانس برگزار کرده.
او بیدر او نامد چک چک کنین که خوش شود. خوش
شود،
خوش شود، خوش شود.
تشکر.
جورنال سای عزیز، از این که دو ساعت منتظر ماندین پروا نداره، میفهمم که کلتان کار دارین. خب هر صورت امروزی آمدیم که چیزهای مهمه براتان بگویم که باید جلوش گرفته شوه. این وضعیت قابل قبول نیست. به خاطر اصلاحات بنده تصمیم گرفتیم که باید 10 کار مهم و ارزنده صورت بگیره بدون هیچ گونه قید شرط. هیچ کس حق نداره زمین های دولتی را غصب کنه و به هیچ عنوان. دو، مسئولین باید موتر تعقیبی نداشته باشن، قطعا
نداشته باشن.
سه، جلو اختلاس باید گرفته شوه و هر کسی اختلاس کنه باید بندی شوه. چهار، مراعات قانون. هیچ کس حق نداره که قانون را نقض کنه و کار بی قانونی را اندکی انجام بده. پنج، افراد مسلح غیر مسئول باید سلاحش جمع شوه، دیگه دیده نشه. یا بد میگم؟
نیسته، بیخی خوب میگیم وزیسته،
پس گوش کنیم دیگه.
خوسته،
شایسته سالاری که اگه اصل مهم است باید روی کار بیایه و شاید روی کار بیایه. قومگرایی در ادارات از بین بره. هیچ کس حق نداره احدی که دور برش قوم خیش خود جمع کنه و یا به نام قومداری و خیشداری خود بسازه. دوم، مجرم باید به محکمه معرفی شوه و جزای خود ببینه به صورت درست و صحیح. چی کنه؟ جزای خود ببینه. اینال اگه کسی سوال داره میتونه که سوال کنه، مگم غلمغال نکنین که بسیار بده میاد.
عزیز ماست مامان، عزیز جوان عزیز
بس دیگه، بنوبت عزیز نه تو بشید اجا، تو بشید تو بشید تو بگو اینو تو بگو.
مزه
صاحب، بنده پتر گل هستم از رادیو قلب ها. شما صاحب گفتین که کسی حق نداره که زمینای دولتی رو غصب کنه و کسایی که این کارو میکنه باید که بندی شوه. برادرتون در زمین های غصب کردگی اون شهرک تیار کده، چرا بندیش نمی کنین سر؟
بخیالم که خودت هیچ درک نداری. برادرم اگه زمین های دولتی را غصب کده خون شهرک ساخته و بر مردم سرپناه جور کده. سرپناه دادن به مردم جرم است؟ شما بگوین بشی که تو سوال های بیمان های دیگه تو سوال ها رو نکنی که به ضرر تمام میشه. کسی دیگه سوال داره یا نداره؟
فرزانه مودکیستم از تلویزیون صدا و تصویر. مسئول صاحب، شما گفتین که هیچ کس حق نداره که موتر تعقیبی داشته باشه و بی قانونی کنه. امیال شما اینجا اومدین و هم موتر تعقیبی داشتین و هم تمام سرکار رو بند کردین، این خودش نقض قانون نیست؟
تو چقدر افتفام آدم هستی؟ من یک کلان آدم هستم، اگه چند موتر نداشته باشم میتونم که بر سخنرانی یکان جای برم؟ فکر کن که یک موترم در راه پنچر شد، وقتی موتر تعقیبی نداشته باشم مرا کی برسانه تا دفتر خانه؟ و دیگه یکی اگه سرک بند نکنم یک دفعه کدام انتحاری پیدا میشه و مرا ترور میکنه، بازو وقت جوابشه تو میتی؟ بشی بشی که تو سوالای بیمانایت دیگه خبرنگار نبود که تلویزیون روان میکرد، تو روان کرد.
صاحب، بنده شیرینچوک هستم از رادیوی سلفکی. شما صاحب گپایی زدین که مایرون موندم، گفتین که باید ادارات قومگرایی نباشه، در حالی که در وزارت خودتان کارمنداش کلش خیش و قومتان است و افراد مسلح غیر مسئول هم دارین که بچه کاکا و بچه مامایتان است. میشه بوین که چرا در وزارت خودتان اترس؟
اگه تو با جای ما باشی و در یک چوکی کلان مسئول باشی و شرایط هم خراب باشه، سر کسی اعتبار نباشه، خیش و قومت دور جمع میکنی یا بیگانه را؟ معلوم دار که خیش و قومت همین خیش و قوم است که مرا محافظت میکنه، نه جانب دار. بشید اجاید، خوش هستی که جورنالیست هستی. امی یک سوال کوتاه دیگر جواب میتم، دیگه مرا آزار نتین. اونم خودتانه.
مصب
بلی آه.
خیری مصب، ما شیرگل هستم مشهور به شیرک از تلویزیون سفر. صاحب، امی شما گفتین که شایسته سالاری باید بیایه، اما تا جایی که ما خبر داریم افراد را که شما در وزارتتان مقرر کردین تمامشان تا صنف 6 و 7 درس خواندن. ای خوش شایسته سالاری نشد صاحب؟
اگه تا صنف 6 و 7 درس خواندن سند پوانتون خود دارن پیش خود موجود، بی سند خود مقرر نکردیم نی وی.
اما مسئول صاحب، در کشور ما افراد وجود دارن که هم مکتب خلاص کردن و هم پنتونه اما بیکار هستن، فکر نمیکنین که قابلیت از اوناست؟
عزیزم، هر کس باید نوکر تاله خود باشه. کسایی که بیکار هستن تالهشان خواست، هر وقت تالهشان برکت وارد یک وزارت خانه چخ میشن، تا که تالی هر کس بیدار نشه آدم صاحب کار رو بار نمیشه. بیغم باشی امی حال خود تالیتونه برکده نه که مرا سوال پیچ میکنی. اگه تالیت خواه باشه امروی بادیگارده ایمه میفهمی دعذاب خواد مندی. پرنس کنفرانس ما ختم از برین دیگه بخیر. شما خبرنگارا را کادم وقت داد با زنده مسائل شخصی یک نفر مداخله میکنیم که چطور شد او چطور شد این چطور شد بری بانه ما.
شنونده های عزیز، ده قسمت برنامه سر به خانه مامور الف شا میزنیم و هم میشنویم که چی گپاس.
خوب از سر میزنیم.
مادر گلپری، او مادر گلپری کجا هستی؟
خیریت از او الف شد، چرا قدر خوش هستی؟
گپ نزن و زن که زندگی ما تغییر کرد و خوشبختی دروازه ما را تک تک زد. الو
آلی چی گپ هست که قدر خدا تا بالا میکنی؟
اینه این سعی که باز میفهمی
ای چی هست که در بین اخبار پیچندی؟
بازش که باز میفهمی که چی؟
الو پیسه سی لگ روپیه. الو نگفتی که از کجا کدی اون مردکه؟
پرسان نکده که یک نفر کارکش پیشم بند شد کارش خلاص کدم ازش سی لگ روپیه گرفتم.
خو نگفتی کل چی بخریم این پیسه را؟
گوش کو میریم یک نفر زمین بخریم.
چی میگی او مردکه؟ زمین بخریم یک دفعه زمین چور برایه و کدام زورمند رو غصب کده باشه و دست به دست شده او رو ما بخریم. بازو وقت چطور میکنی؟ من میگم بریم کلش در بانگ بانیم، چطور؟
آه ای خود درست است، اما یک دفعه تمام پیسه بانگ مسئولین امرای خیش قوم دوزی کنه و دم با این پیسه ما هم دوزی شوه مثل بلبل بانگ. بازو وقت چطور کنیم؟ ها؟
یافتم میگم من میپیسه را موتر نخریم.
چی میگی اوزن؟ نشنیدی که میگم غم نداری باز بخر موتر که بخریم پیسه تیل او را از کجا کنیم؟ در این ماش ماموریت دو مکه دیوری را یاد دارم که موتر بخر اوزن.
خیلی کار دیگه میکنیم. میریم کلش دلار میکنیم و در خانه نگاه میکنیم، هر وقت دلار بلند شد پس میفروشیم، اون فایده ما دو چند میشه.
ای خود درست، اما یک دفعه که دلار تقلبی رو در جان ما زدن باز چطور کنیم؟
به خدا راست میگی، ما که یک دلار تالی دیدیم که اصل بدلش بشناسیم. خی چی بخریم؟
ای چیز نمیخریم و کلش در بالشت میمانیم و دان بالشت در میدوزیم، هر وقت که کار ما شد پس میکشیم چطور؟
یک دفعه در زمستان خانه چکک کنه بالشتر شو و پیسو کلش از بین بره. بازو وقت چطور میکنی؟
یافتم میریم کلش کچالو میخریم و کچالو جوشک زده میریم.
کچالو رو چه در فرقت میزنی؟ سی لگ رو پر کچالو میخری؟ من میگم برو کلش طلا بخر که هم سرمایه است و هم دل سیال شریک میکفه که زن الف شاخان سیت طلا خریده.
آفرین این ادمی کل زندگیت بار اول است که یک مشوره خوب دادی و زن، چرا که فایده خودت آمز. همه تو میکنیم کلش طلا میخریم. نگفتی که طلای کجایی بخریم؟ کی باشه او زنده ای سرشم؟ کدام دوز نباشه که مرا تعقیب کرده باشه؟
تو سبر کو من صدا میکنم که کی هست؟ کوچکیست؟ کی بود؟
واش که در وزر از عوضه جنایی آمدیم برای دزگیری مامور الف شا. خبر شدیم که امروز سی لک افغانی رشوت گرفته.
چی؟ جنایی؟
الف شا چی گفت شده؟ الف شا خدا بخیلم که باز خواه خراب دیده باش که کسا با خودم روش بزنم.
کجا هستم من؟
در خانه سی الف شده. چی گفت شده؟ کدام خواه بد دیدی؟
خواه دیدم که سی لک افغانی رشوت گرفتیم، جنایی آمده و من دیزگیر کرده.
مردم در روز روشن و در بیداری میلیون ها دلار میزنن و کسی گرفتهشان نمیتونه. تو را در خواه دیزگیر کرده و رقایت سر کرده بلا بزنه تو ترسوره. پی
پیشکو پیشک سرتا که کت کاسه بزنم که دیگه تا خوارا نبینی.
مربای مرش که با صد چمچه زدن و قاشق زدن و شور دادن و بوره انداختن تیار شده بود، این خلاصید.
آدرس مرتبان ما رادیو آزادی،
برنامه مربای مرش،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما دوالایات،
هرات 40،
مزار شریف 19،
خوستوکندوز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22،
و آدرس دورکی ما
صندوق پوسی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ.